تهران قدیم. تهران 40-50 سال پیش شهری بود به وسعت تقریبی 21 کیلومتر مربع که تعداد جمعیتش را بین 250 تا 300 هزار تخمین می زدند. تعداد دقیق جمعیت شهر از آن جد معلوم نبود که هنوز آمار و احصایی معمول نشده، داشتن شناسنامه هم باب نشده بود و تا موقعی که اولین سرشماری انجام گرفت تعداد جمعیت شهر را با حدس و گمان تخمین می زدند. زیرنویس: پس از قانونی شدن شناسنامه که تقاضای هیچ یک در هیچ دستگاه و اداره‌ای بدون داشتن شناسنامه پذیرفته نمی شد، در سال 1317 یا 1318 مدت 24 ساعت خروج مردم را از خانه ها قدغن کردند و بنا به سرشماری که توسط کارمندان ادارات انجام گرفت تعداد جمعیت تهران به رقمی حدود 300 هزار نفر رسید. تهران صورت 8 ضلعی ناقص الاضلاعی داشت که با خندقی که به دورش حفر کرده بودند از اراضی اطرافش جدا می شد و ارتباط آن با خارج شهر تنها به وسیله 13 دروازه‌ای بود که اطرافش ساخته شده بود. عرض خندق، زیر نویس: خندق عبارت بود از مجرای عمیقی که جهت حفاظت شهر حفر شده بود و هنگام حمله دشمن در آن آب می‌بستند و ارتباط شهر با خارج وصله پل‌های جلوی دروازه ها برقرار می‌گردید. بین 6 تا 10 زر، زیرنویس: یک زر معادل 1 متر و 4 سانتی متر مساوی 4.41 برابر 16 گره، با این حساب که هر گره را اندازه دو بند 60 دست راست مردی متوسط القامه یا پهنای 3 انگشت وسطی او می گرفتند که از مفصلی به مفصلی بوده باشد و چارک یا 4.1 وجب گشوده مرد میان بالایی بود که آن را بر روی زمین گشوده بند اول شست خود به آن بیفزاید، مساوی 26 سانتی متر که 4 تا چنان وجبی یک زر محسوب می شد و در اندازه گیری به کار می آمد و هنوز نیز در خرید و فروش فرش های ارزان قیمت، البته توسط فرش فروش موقع خریدن نه وقت فروش، به کار می آید و عمق آن تقریباً 4 زر بود و این آخرین خندق شهر بود که در زمان ناصرالدین شاه حفر شده محدوده شهر را نسبت به برج و باروهایی که در عهد شاه طهماسب صفوی کشیده شده بود و بیش از یک فرسخ محدوده نداشت تا 4 برابر وسعت بخشیده بود. زیر نویس: فرسخ برابر 6000 قدم مردی متوسط القامه. حدود: حدود جغرافیایی تهران در زمان مورد بحث عبارت بود از شمال از شرق به غرب در طول خیابان شاهرضا، زیرنویس: خیابان انقلاب و امتدادش خیابان آزادی در تغییر نامهای زمان انقلاب، نرسیده به پیچ شمران تا کمی بعد از چهارراه کالج که به شکل مایل به طرف غرب و خیابان سیمتری ممتد می‌گردید. غرب از زیر چهارراه شاه، زیرنویس: چهارراه جمهوری فعلی. در استدعا از عزیزان خواننده، مخصوصا غیر سالمندان که نامهای معابر کتاب را برای شناخت بهتر مطابقه با اطلس های بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی بدهند. تا نزدیک میدان گمرک جنوب در امتداد خیابان شوش تا میدان شوش، زیر نویس: این خیابان بعدها کشیده شده نامگذاری گردید و در آن زمان فقط به صورت خندق و خاکریز وجود داشت. شرق در مسیر خیابان شهباز، زیرنویس: این خیابان نیز بعدها کشیده شده نامگذاری گردید. قریه دولاب در شرق این خیابان بود. تا بعد از میدان ژاله که کج و موج و با اضلاعی ناقص در جهات فرعی به یکدیگر پیوسته، هشت ضلعی نامتناسب شهر را به وجود می آورد. خیابان‌های مذکور غیر از خیابان شوش که بعد از همه احداث شد، اولین خیابان‌هایی بودند که در زمان پهلوی اول از زمین‌های دولتی، یعنی خندق‌هایی که پر شدند، به وجود آمد و با ایجاد آنها ضرر و زیانی متوجه کسی نشد. زیر نویس: برای پر شدن و آباد شدن تکه خندق هایی که در گوشه و کنار خیابان های جدید الاحداث باقی میماند، بلدیه یا شهرداری دستور داد هر کس آنها را پر کند متعلق به خودش باشد و به او سند مالکیت بدهند. بدین ترتیب خندق ها پر شد و روی آنها دیوارکشی و خانه سازی کردند. نامرغوب ترین آنها خندق های دو طرف خیابان شاهرضا بود که می گفتند زمینش شنیست و خاک رست ندارد، به درد خش زدن نمی خورد و کمتر کسی به تصرف آنها میل می نمود. محلات شهر: تهران دارای 5 محله بود به این شهر. اول محله اودلاجان، محدود به خیابان جلیل‌آباد یا خیام و ارک کاخ گلستان و بیوتات سلطنتی تا ناصریه، توی پرانتز ناصر خسرو، و حدود مسجد شاه و شمال بوزرج و مهری شرقی و بازار اودلاجان یا بازار کلیمی ها و محله کلیمی ها و پامنار. زیر نویس: از بازار اودلاجان تا پامنار نام محلات شرق تهران از شرق خیابان ناصر خسرو تا خیابان سیروس و جنوب خیابان چراغگاز یا چراغبرق، توی پرانتز امیر کبیر، و میدان توپخانه، توی پرانتز میدان سپه. دوم محله سنگلج، محدود به خیابان خیام تا انتها و از شمال تا میدان حسن آباد و خیابان شیخ هادی و باستیون. زیر نویس: انبار اسلحه و مهمات قشون که ابتدا با دیوارهای چینی و چند برج گلی محصور بود و بعدها دیوار و برج آن با آجر ساخته شد و اکنون قسمتی از آن به صورت فروشگاه ارتش درآمده است، و پهلوی جنوبی، توی پرانتز امیریه، و پل امیر بهادر، خیابان بین میدان شاهپور و سراح امیریه و بازارچه قوام الدوله تا خیابان خیام. سوم محله بازار، حدود سراح مسجد شاه، انتهای خیابان ناصر خسرو در امتداد خیابان جباخانه یا خیابان بزرگ و مهری تا انتهای بازار بزرگ، بازار بزازها و بازار چهلتن در جنوب و متمایل به طرف شرق تا خیابان ماشین دودی یا گار ماشین، توی پرانتز خیابان ری. چهارم محله چاله میدان یا چالی میدان، محدود به حدود جنوب بازار چلتن و امامزاده سید اسماعیل و میدان مالفروش ها و میدان امین السلطان و گمرک و خانیاباد و دروازه قار و پاقاپوق، توی پرانتز میدان اعدام یا میدان محمدیه. پنجم محله دولت، عبارت از حدود خیابان لاله‌زار، خیابان شاه‌آباد، خیابان اسلامبول، خیابان علایالدوله، توی پرانتز فردوسی. زیر نویس: یکی از حکام تهران. خیابان لختی، توی پرانتز خیابان سعدی، خیابان واگن‌خانه، پرانتز خیابان اکباتان، خیابان عین‌الدوله، توی پرانتز خیابان ایران، خیابان دوشانتپه، توی پرانتز خیابان ژاله، خیابان نظامیه، توی پرانتز خیابان بهارستان، دروازه شمیران، دروازه دولت و متعلقات آن که بعد از 4 محله سابق ذکر به وجود آمده، جزء محلات جدید الاحداث و غیر قابل اعتنای شهر به حساب می آمد. زیر نویس: تهران فقط 4 محله داشت. که 4 محله تهران نامیده میشد و محله 5 از زمان دروازه کشی های زمان ناصرالدین شاه به آن اضافه شده بود که تهرانی های آن دوره آن را به حساب نمی آوردند و تقریبا محله شبیه منطقه اقماری خارج از محدوده فعلی. دروازه های داخل شهر. غیر از دروازه های 13 گانه اطراف شهر که در امتداد خندق ها شهر را در معاصره داشتن، دروازه های دیگری نیز در داخل یعنی در مرکز شهر وجود داشت که حدود ارک شاهی و امارات شاهی و کاخهای سلطنتی را از شهر مجزا می کرد و عبارت بودند از 1. دروازه خیابان چراغگاز در شرق میدان سپه و اول خیابان امیرکبیر که با آجر و گچ و بدون زینت ظاهر ساخته شده بود و شاید عمر و فرصت سازنده به تکمیل و آرایش ساختمان آن کفاف نداده بود. 2. دروازه ناصریه، ابتدای خیابان ناصر خسرو در ضلع جنوب شرقی میدان سپه مقابل تلگراف خانه. 3. دروازه باب همایون، اول خیابان باب همایون مشرف به میدان سپه یعنی در قسمت جنوب غربی آن مقابل دیوار غربی پست و تلگراف یا سردر نقاره‌خانه که در اعیاد و جشن‌ها بر سر در آن نقاره می‌نواختند. زیرنویس: عده‌ای مأمور با طبل و دهل در مواقع معین آهنگ می‌نواختند، همچنان که الان در نقاره‌خانه امام رضا علیه السلام می‌نوازند. و بعد از خرابی آن دروازه و نقاره‌خانه شبیه به آن جلوی میدان مشق به دستور سردار سپه بنا شد که تا اکنون برقرار می باشد، اما آن گیرندگی و ظرافت را نتوانست به دست آورد. 4. دروازه خیابان علاءالدوله، اول فردوسی مشرف به میدان سپه. 5 و 6 دروازه های باغ شاه و لاله‌زار در زمان خود قاجار برای عبور و مرور واگن برداشته شد و اثری از آنها نمانده. 7. دروازه ارک، جنوب میدان ارک که بر سردر آن نیز نقاره‌خانه ساخته شده بود. 8. دروازه نو، برخلاف نامش دروازه کهنه‌ای بود در انتهای بازار عباس‌آباد که از دوران صفویه بر جای مانده، مخروبه آن هنوز باقی است. 9. سردر الماسیه، انتهای خیابان باب همایون سردری دروازه مانند داشت که باغ اندرون شاهی را به خارج مرتبط می کرد. شبیه به دیگر دروازه ها و با بسته شدن آن دروازه ها راه رفت آمد به اندرون قطع می گردید. دروازه های اطراف شهر، در هر طرف از جهات چهارگانه شهر 3 دروازه نیز وجود داشت که عبارت بودند از شمال دروازه شمیران، توی پرانتز حدود سر پیچه شمیران فعلی یعنی محل تقاطع خیابان کوروش کبیر و شاهرضا، و دروازه دولت محل تلاقی خیابان‌های سعدی شمالی و شاهرضا و روزولت، و دروازه یوسف آباد توی پرانتز چهارراه کالج. غرب دروازه باغ شاه، توی پرانتز انتهای خیابان سپه، دروازه قزوین، میدان قزوین و دروازه گمرک، انتهای خیابان امیریه رو به میدان گمرک. جنوب دروازه خانی‌آباد، توی پرانتز میدان خانی‌آباد در محل تلاقی خیابان خانی‌آباد یا مولوی با خیابان شوش. دروازه قار، توی پرانتز فاصله میان خانی‌آباد و میدان شوش. دروازه شاه عبدالعظیم، میدان شوش، ابتدای جاده شهر ری. زیرنویس: امامزاده واجب التعظیمی که با 4 پشت واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسد، از اعاظم علما و زهاد و از اصحاب حضرت جواد و حضرت هادی علیه السلام که گویند در ری بیمار و وفات مییابد، و بعضی که گویند سقف زیرزمین مکانه او را بر سرش فرود آورده مقتولش می سازند. شرق دروازه خراسان، تا توی پرانتز میدان خراسان ابتدای جاده ری، دروازه دولاب، سراح شکوفه و دروازه دوشانتپه، انتهای خیابان ژاله مشرف به میدان ژاله و جدا از اینها دروازه بی‌سقفی که ماشین دودی زیرنویس. قطاری بود با لوکوموتیوی بخاری در انحصار یک شرکت بلژیکی که تهران را با 7 تا 14 واگن به شهر ری وصل می نمود و چون از دودکش برنجیش دود غلیظی بیرون می آمد به آن ماشین دودی می گفتند. یا قطار حضرت عبدالعظیم از آنجا به شهر ری فعلی رفت آمد می نمود. این دروازه ها که جز دروازه ماشین دودی معماری بقیه شان با تفاوت‌های شبیه معماری زمان صفویه بود، در زیربنایی به مساحت 100 تا 120 ذرع مربع در عرض 15 و طول 8 ذرع برپا گردیده بود، با این شکل که دهانه بزرگ در وسط و دو گوشوار در دو طرف داشت. محفظه های دو گوشوار، زیرنویس، قرینه سازی، دو بنا که در دو طرف ساختمانی به طور یک شکل ساخته شده باشد، از داخل به صورت دو اتاق 6 ذرع در 4 ذرع برای مامورین و دروازه‌بانان در آمده بود که نمای آن با کاشی‌های زیبایی تزئین یافته و با 8 مناره کوتاه و ظریف با تصاویری از پهلوانان باستانی ایران مانند رستم و گیو و گودرز و صحنه‌های نبرد رستم و سهراب و رستم و افراسیاب و رستم و اشکبوس و رستم و دیو سفید و امثال اینها زینت یافته بود. دروازه و دروازه‌بانی. دروازه‌های 12 گانه اطراف شهر به جز دروازه بی‌سقفی که محل عبور ماشین دودی بود، تنها مدخل و مخرج آیندگان و روندگان شهر به حساب می‌آمد که از اذان صبح گشوده شده کمی بعد از غروب مسدود می‌گردید و مترددین را لازم بود فقط در ساعات گشایش آنها رفت و آمد داشته باشند و در ساعات و اوقات غیر مجاز فقط با راضی ساختن دروازه‌بانان و دادن پول چای و دستلاف، زیرنویس، رشوه و مانند آن می توانستند عبور و مرور بکنند و در غیر این صورت اجبار بود که تا باز شدن آنها معطل بشوند. دو اتاقی که در دو طرف این دروازه ها ساخته شده بود، یکی برای مامورین نواقلی توی پرانتز اخز عوارض و یکی جهت دروازه بانان بود که بستن و گشودن دروازه ها را در اختیار داشتند و هر مسافر تازه وارد را الزام بود که با این دو دسته برخورد داشته باشد. وظایف دروازه بانان نظارت در احوال آیندگان و روندگان و در صورت دستور تفتیش بدنی و تحقیق و تجسس در احوال ایشان و تکالیف ماموران نواقل، دریافت عوارض از بار و مرکب مسافران بود که از مشاغل پردرآمد دستگاه دولت به شمار می آمد. عوارضی که از ورود و خروج هر بار و مسافر دریافت می گردید عبارت بود از 100 دینار توی پرانتز 1/10 ریال برای هر لنگه بار الاغ و 1 عباسی توی پرانتز 2/10 ریال برای هر لنگه بار قاطر و 5 شاهی توی پرانتز 1/4 ریال برای هر لنگه بار شتر ایزن 2 قران جهت هر درشکه، زیرنویس، وسیله چارچرخهی با سقف کروکی و چرخهای لاستیکی با ظرفیت 2 مسافر و 1 درشکچی که در خارج اتاق مسافر قرار می گرفت و به وسیله 2 اسب حرکت می کرد و 3 قران توی پرانتز ریال برای هر کالسکه، زیرنویس، شبیه درشکه با اتاقی مربع شبیه اتاق اتومبیل‌های سواری اولیه با قرار داشتن کالسکچی آنها در خارج که با 2 یا 4 اسب که کنار هم و 6 اسب که 2 به 2 پشت سر هم بسته می‌شدند حمل مسافر می‌نمود و 4 قران برای هر دلیجان، زیرنویس، چرخه مسقف بزرگتری با ظرفیت 6 یا 8 مسافر که باربندهایی در سقف و پشت جهت مسافران داشت و با 4 اسب پهلوی هم کشیده می شد. که در این وسیله نیز سورچی در خارج از دلیجان قرار می گرفت و جهت مسافرت های دور به کار برده می شد. و 5 قران برای هر گاری پستی زیر نویس. گاری های 4 چرخه روپوشداری با 2 چرخه کوچکتر و 2 چرخه بزرگتر در عقب که جزء وسایط سری و سر به شمار می آمد و در حمل و نقل بار و محصولات پستی به کار می رفت و ساعتی 6 تا 8 کیلومتر راه می پیمود و 1 تومان توی پرانتز 10 ریال جهت هر گاری تجارتی زیر نویس. گاری های شبیه آن جهت حمل مسافر با ظرفیت 3 خروار توی پرانتز 900 کیلو بار و 24 مسافر که بارها را در کف گاری قرار داده مسافران را روی آن می نشانیدند و وسایل دیگر مسافران از قبیل وسایل دم دستی مانند اسباب دود و دم قلیان و سقف و آفتابه و مثل آن از بیرون به اطراف آن آویخته می شد و در روز 6 فرسنگ یا 1 منزل که مساوی 6 فرسخ بود و 4 اسب آن را می کشید طی طریق می نمود. به علاوه نفری 1 عباسی 4 شاهی توی پرانتز 0.2 ریال که از هر مسافر دریافت می گردید. به همین حساب برای هر 4 پای خالی از هر سر اسب و الاغ و شتر و قاطر و همچنین گاو و گوسفند که از 4 شاهی تا 0.5 ریال به وصول می آمد. چون دولت از جهت صرفه غالباً عواید دروازه ها را مانند قالب مشاغل به اجاره واگذار می کرد، دروازه بانان حکام مطلق العنان دروازه های خود بودند که نرخ عوارض آن را در فصول مختلف و رواج و کساد کسب و کار تغییر داده توجهی به قرار دولتی نمی داشتند. و چه بسا که این تغییر نرخ عوارض و حق العبور در موارد مختلف مانند مخارج اضافی یا توقعات و زیاده خواهی های کنتراتچی های خیش که این 12 دروازه را یک جا اجاره نموده واگذار کرده بودند یا ضعف و آشفتگی دولت ها به چند برابر بالا برده به دلخواه خیش قوانین مقرر می داشتند تا آنجا که گاهی منجر به ضبط و مصادره اموال و اثقال مردم می گردید که تنها راه چاره این گونه مواقع برای مردم آن بود که متحمل مرارت تغییر مسیر گردیده به طور قاچاق از بیراهه و شکاف خندقها و مثل آن رفت آمد بکنند. البته عوارض و حق العبور اتومبیل که در آن زمان شاید در روز از تعداد انگشتان دست یک مأمور تجاوز نمی نمود مبنایی نمی توانست داشته باشد که اولا مربوط به انصاف و مروت نواقلی ها و دروازه دارها بود که تا چه مبلغ مطالبه نمایند و دیگر بستگی به آنکه چه کسی راکب چنان مرکوب می باشد و کمزوری و پرزوری او که چندین برابر پرداخت کرده یا بدون آن عبور بکند. ولی آنچه مسلم و جزء قوانین خود ساخته دروازه بانان بود آن بود که از هر اتومبیل سواری 1 تومان و از هر سرنشین آن 2 قران دریافت می کردند و اگر از صاحب مقامی محروم گشته چیزی آیدشان نگردیده بود آن را سرشکن کامیون‌های باری و سواری‌های مسافری و یا با ایراداتی که از بار و دیگر اوضاع آنها می‌گرفتند از این 2 وصول می‌کردند. پالکی و کجاوه زیر نویس. 2 وسیله نقلیه از 2 صندوق بدون در که روباز آن را پالکی و روپوشیده آن را کجاوه می‌گفتند و بر 2 طرف قاطر یا شتر بسته شده 1 نفر در هر صندوقشان قرار می گرفت. و تخت روان یا هودج زیر نویس. اتاقک مسقف در 2.5 طول و 1.5 عرض که با 2 شتر یا 2 قاطر که به جلو و عقبش به میان تیرهای بلندی که به صورت شاسی اتومبیل از زیرش بیرون آمده بود کشیده شده، در آن می توانست تا 4 نفر با لوازم حاجت خواب و خوراک و چای و قلیان زیست بکند. شبیه پالکی، با این تفاوت که بالای آنها با کمانه و پارچه مسقف می گردید. نیز از جمله وسایلی بودند که هنوز وجود داشته اما کم کم رو به زوال می گذاردند و از پالکی آن 1 قران و از کجاوه 30 شاهی توی پرانتز 1 قران و نیم و از تخت روان از 2 تا 4-5 قران وصول می گردید.